أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 29 فرماید الاغوا جواز و سماع صوت الاجنبیه مالم یکن تلدد و ریبه. می فرماید اغوا آن است که شنیدن صدای زن نامحرم مادامی که همراه با لذت و ریب نباشد جایز است. و کذا یجوز لها اسماء و صوتها للاجانب اذا لم یکن خوف و فتنه. همچنین اسماء صوت زن یعنی سخن گفتن در برابر نامحرمان که قهرن اونها صدای او را میشنوند، به شرط اینکه خوف فتنه در اون نباشد جایزه. و این کان الاهوت و الترک فی غیر مقام ضروره، اگرچه احتیاط مستحب آن است که در غیر مقام ضرورت ترک کند، یعنی تا ضرورتی پیش نیامده در برابر نامحرمان سخن نگوید، خصوصا فی شابه، مگر خصوصا در مورد زن جوان. و ذهب جماعتون الى حرمت السماع والاسماع و هو ضعیفون. عده‌ای قائل شدن به حرمت شنیدن صدای زن و حرمت شنواندن صدا به دیگران، که منظور از حرمت اسما یعنی حرمت و تکلم در برابر اجانبه. نعم یحرم علیها المکالمه مع الرجال به کیفیت مهیجه. از جواز اسماع صوت به اجانب استدراک می کند یه صورت را که اگر زن با کیفیت مهیج و محرک و برانگیزاننده با مردان سخن بگوید این حرامه. اون وقت توضیح می دهند اون کیفیت مهیج منظور چیه؟ به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین الصوت. فیتمع الذی فی قلبه مرض. کیفیت مهیج این است که با دیگران با ناز و عشوه سخن بگوید، منظور از ترقیق و تلیین و تحسین اینه، اینکه کلامش را رقیق بکنه، مثلا همراه با عرض به حضور شما نازکی، خیلی به اصطلاح به گونه ای که بیشتر جا جلب توجه بکنه، نرم بکنه کلامش را. فرق است بین ترغیب و تلقین. و تحسین هم یعنی تلاش بکنه خیلی نیکو و زیبا با الفاظ مثلا محبت آمیز، نمیدونم الفاظ به اصطلاح چیزی که باز مردان اگر مواجه بشه و با این الفاظ سخن بگه، این موجب تهییج و تحریک اونها میشه. خب این باعث میشه یتمع الذی فی قلبه مرض، کسی که زمینه داره و در قلب و روحش این آمادگی وجود داره به طمع بیفته. اذا یحرم المکالمه به کیفیت مهیجه، یحرم علیها المکالمه به کیفیت مهیجه. خب امام رحمت الله علیه در این مسئله به دو موضوع پرداختن، یکی که تکلیف برای مرد، یعنی مربوط به مرد میشه، سماع و صوت الاجنبیه، این یه موضوعه. آیا مرد میتواند صدای زن را بشنود؟ یجوز لها یا لا یجوز؟ در رابطه با کاری که مرد نسبت به صدای زن میتواند داشته باشد، به حسب واقع یکی سماع است یکی استماع. فرق سماع و استماع روشنه. سماع یعنی شنیدن اتفاقی، این که حالا مثلا داره رد میشه یه نفری داره حرف میزنه، این صدای او رو بشنوه. استماع یعنی گوش دادن. بین اینا فرقه. اون چه اینجا منظور همون استماعه، سماع اساسا مورد بحث نیست و علی ظاهر وجهی نداره که سماع به معنای گفته شده بخواد مورد تحریم قرار بگیره.
صدای عادی
نه، صحبت کردن معمولیه. اون که عرض به حضور شما، این که حالا مثلا بعضی ها مثل مرحوم نراقی و اینها اومدن به این تصریح کردن که منظور فقهایی که فتوا به حرمت سماع دادند این است که استماع حرامه نه سماع، این معلومه. اساساً موضوع سماع به یعنی سماع به معنایی که گفتیم از موضوع این بحث خارجه، بحث در استماع یعنی شنیدن از روی قصد و عمد، نه شنیدن اتفاقی. این که مثلا با یک زنی، یه زنی داره صحبت میکنه، این میسته گوش میده، حالا این استماع میتواند به دو صورت واقع بشه: تارتن به قصد لذت و ریبه مثلا باشن، به اخرى بدون لذت و ریبه. این اون مسئله است که مربوط به مرده. این یه موضوع که در مسئله 29 به اون پرداخته شده. مسئله دیگری که اینجا بهش پرداختند سخن گفتن زن با دیگران، اسماء و صوت حال الاجانب، اسماء و صوت حال الاجانب به عبارت اخرى تکلم با دیگران. حالا یه وقت مستقیم با یک کسی حرف میزنه، اینکه حالا میخواد این سخنش را بشنود یا غرضش این است که دیگری بشنود، اون مهم نیست. مهم این است که بالاخره با اجانب سخن به، یعنی تکلم بکنه به نحوی که اجانب سخن او را بشنوند. اینم مسئله دوم. پس یکی سخن گفتن زن با مرد، یکی هم شنیدن صدای زن توسط مرد. این دو مسئله اصلی است که ما این رو در دو مقام دنبال میکنیم. البته امام رحمت الله علیه در مورد شنیدن صدای زن توسط مرد فتوا به جواز دادن، احتیاطی هم ندارن، منتها فقط یه شرط دارن و اونم که با لذت و ریبه نباشه. در مورد مسئله دوم فرمودن که اون هم جایزه، فتوا به جواز دادن، لکن احتیاط مستحب این است که زن در غیر مقام ضرورت سخن نگه، بی دلیل بی جهت با نامحرم سخن نگوید، مخصوصا در مورد زنان جوان. بعد اشاره میکنن به اینکه در هر دو موضوع عده‌ای قائل به تحریم شدن، هم در مسئله موضوع اول هم در موضوع دوم، و میفرماد این ضعیفه. بله، فقط یه مورد را در مسئله دوم، یعنی سخن گفتن زن، فرموده حرامه و اون جایی که زن بخواد با اشوه و ناز سخن بگه با مردان. نظیر همین مطلب را مرحوم سید در عروه فرموده در مسئله 39. خیلی سریع من متن عروه رو بخوانم. می‌فرماید لا بأسه به سماع صوت الاجنبیه مالم یکن تلزز ولا ریبه من غیر فرق بین الاعمى والبصیر. این اضافه ایست که مرحوم سید اینجا دارن. مطلقا میگن جایزه و فرقی نمیکنه شنونده، اون کسی که میشنوه، حالا نابینا باشه یا بینا باشه. اگرچه احتیاط مستحب آن است که در غیر مقام ضرورت ترک بشه. البته این و ان کان الاهوت الترک فی غیر مقام ضروره، خب در مورد سماع مطرح شده، چون اولش فرمود لا بأس به سماع صوت الاجنبیه و ان کان الاهوت الترک فی غیر مقام ضروره، یعنی مرد هم در غیر مقام ضرورت احتیاط مستحب اینه که نشنوه. و یحرم علیها اسماء الصوت الذی فیه تهییج للسامع به تحسینه و ترقیقه. قال تعالی ولا یخذعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. و بر زن حرام است اسماء صوتی که درش تهییج شنونده باشد، و تهییج رو هم معنا میکنه به تحسینهی و ترقیقه. تفاوتی که این متن با متن تحریر داره روشن در دو سه جهت. یکی اون اشاره به من غیر فرق بین الاعمى والبصیر، اونها را مهم نیست، لکن در متن تحریر امام این و ان کان الاهوت را بعد از جواز اسماع صوت مطرح کرده، اما مرحوم سید همین ابتدا که مسئله سماع را مطرح نموده همینجا این اهوت را هم مورد اشاره قرار داد. مسئله دوم این که اصل جواز اسماع و صوت را مرحوم سید ذکر نکرده اینجا، در حالی که امام این دوتا را از هم جدا کرده، الاغوا جواز و سماع صوت الاجنبیه و کذا یجوز و لها اسماع و صوت حال الاجانب، جواز سماع صوت اجنبیه و جواز اسماع صوت، در حالی که مرحوم سید جواز اسماع صوت را اشاره نکرد، فقط به همین چیزی که امام در ذیل مسئله اشاره کرده ان یحرم علیها المکالمه، ایشون در عربه همین رو فقط بیان فرمود. البته ظاهرش اینه که با اینکه تصریح نکرده اسماع و صوت حتما به نظر ایشون جایزه، چون حرمت رو فقط در فرض صوتی که مهیج باشه بیان کرده، لذا این که بخوایم بگیم سماع و صوت الاجنبیه شامل اسماع و صوت هم میشه و سید مثلا به هر دو اشاره کرده، این درست نیست. سماع و صوت الاجنبیه غیر از اسماع و صوت حال الاجانبه، دقت فرمودید؟ از این جهت یک کمبودی در متن تحریر به نظر میرسه و ببخشید متن عروه، یک کمبودی در متن عروه به نظر میرسه. و یه نکته دیگه هم که حالا توجه به اون مناسبه این است که این و ان کان الاهوت و الترک فی غیر مقام ضروره، بعید نیست بگیم به هر دو میخوره در متن تحریر، گرچه ظاهرش این نیست، چون دو تا فتوا ذکر کرده، یک الاغوا جواز و سماع صوت الاجنبیه، دوم و کذا یجوز لها اسماع صوتا، وقت این و انکان الاهوت را در ذیل دومی بیان کرده و ظاهرش اینه این ربطی به اون اولی نداره. ولی بعید نیست با توجه به اصطلاح بیانی که در این مسئله دارن، این اهوت به اون مسئله اول هم مربوط باشه، یعنی احتیاط مستحبی مثلا هر دو رو در بر بگیره. الا ای حالن این دو مسئله رو ما باید دنبال کنیم، یکی صوت الاجنبیه، یکی سماع و صوت الاجنبیه، یکی هم اسماع. حالا ممکنه عرض به حضور شما بگیم این دوتا با هم ملازمه هم دارن، که دارن، بالاخره اسماع و صوت و سماع و صوت هر کدام اشاره به یک طرف این گفتگو داره، تا اسماع و صوت نباشد سماع معنا نداره، هرچند ملازمه‌ای بین حکم این دو حکم ممکنه نباشه، از نظر تحقق خارجی بله سماع بدون الاسماع محقق نمیشه. کسی که سخن میگه خب طبیعتا سخنش شنیده میشه لولا المانع. حالا اهم از این که اون کسی که میشنود مقصود به ذات باشد یا نباشد اوناش مهم نیست، اشکال نکنید که حالا ممکنه این از جای دیگری بشنوه و این نه، اصلا بحث این است که بالاخره فی الجمله تا اسماع نباشد سماع محقق نمیشه. از نظر تحقق این دوتا با هم وابستن، اسماع باید باشه تا سماع تحقق پیدا کن، سماع بدون الاسماع معنا نداره. اما این که بگیم حکم جواز یا حرمت در یکی کاشف از جواز و حرمت یا حرمت در دیگری است، اینو ما نمیتونیم، حالا این باید بررسی بشه. چه بسا اسماع بله
بدون قصد باشه، اسماع بدون قصد
بدون یعنی چی؟
اسماع باشه ولی قصدی توش نباشه، یعنی قصد اسماع نباشه،
مثلا تو خواب حرف بزنه،
نه تو خواب داره با یکی حرف بزنه اون رد میشه میشنه، یا اصلا با او حرف نمیزنه،
یه با محرمش داره حرف میزنه. بله مثلا یه کسی با همسرش یا با برادرش داره سخن میگه، خب این اسماء این جایزه،
شاید اصلا این اسماء نباشه،
این چیه
به او حرف نمیزنه که به او اسماء
نباشه، خب گفتم اونش فرق نمیکنه،
یعنی بس میشه جای سماء باشه اسماء نباشه.
بله
بنابراین
اگه نه به اعتبار شخص که ما نمیگیم اصل سماء، اجازه بدید اجازه بدید، سماء یعنی اینجا اسماع جایزه ولی استماع یک شخص حرام،
اصلا اسماع به او نیست،
اصلا لازم نیست اسماع به او باشه، نه لازم نیست به او باشه، سخن گفتن با این شخص، یعنی اینجا میخوام عرض کنم اینجا یجوز الاسماع، منتها این که محرم باشه از موضوع بحث ما خارجه، ما اسماء للاجانب داریم میگیم،
اسماء به عجمی نیست
اینجا، اسماء للاجانب نیست، تعبیر اینه اسماء و صوتها للاجانب. به هر حال
فرض اسماء
و نخیر اسماء و اجازه بدید اسماء و صوت للاجانب، ممکنه زنی داره با دیگری در مقام ضرورت مثلا میگیم لحاجتن حرف میزنه که این طبق همه مبانی جایزه، کسی دیگری استماع میکنه در حالی که برای او ضرورت و حاجتی وجود نداره، پس از نظر حکم چه بسا ملازمه نباشه، اما از نظر موضوع بالاخره اینها بدون هم تحقق نداره.
این داره با یکی دیگه حرف میزنه، اسم اجنبی نیست دیگه،
نه چرا اجنبیه،
اسم اجنبی نمی کنه دیگه، لذا سما اینجا محققه، پس از نظر موضوع ملازمه نداره،
اسماء للاجنبی این داره با این حرف میزنه،
اسماء اجنبی نمیخواد دیگه به گوش او نمیرسه،
اجنبی هم این نامحرم هم اون، اما با این در مقام ضرورت داره حرف میزنه،
دیگه بزنم اصلا داره با محرمش صحبت میکنه، اسماء محرم میکنه، اسماء اجنبی نمیکنه، اجنبی سما میکنه، پس در موضوع ملازمه بین سما و اسماء نیست، چون اجنبی میتونه سما کنه در حالی که زنه اسماء و اجنبی نکرده،
چرا دیگه اینجا براخره اسم باشه فرق نمی کنه، من با جواز کار ندارم، اسما ولو با یکی تا اسما تا سخن گفتن نباشه تا تکلم نباشه سما معنا نداره،
اسما برای تکلم نیست، برای به گوش او رساندنه، گوش اجنبی نمیرسونه، به گوش این داره میرسونه، اون رد میشه یا میاد استماع میکنه.
خب به گوش این رساندن یعنی هم سخن گفتن دیگه. خیلی خب سخن ما داریم حکمشو بذار کنارا،
اونی از نظر موضوع هم ملازمه نداره.
نه اسماء این الان میداند مثلا با این که حرف میزنه دیگران بیشتر
ندارد.
نه فرض اینه بدانه بیدارد. چون اسماء داره میگه
که
حالا اینا اینا رو اجازه بدید، اجازه بدید الان. پس در مجموع از نظر موضوعی حتی اگر اینها با هم ملازم باشند، اما از نظر حکم اینطور نیست که ملازمه داشته باشن. لذا کسی نمیتونه بگه مرحوم سید که متعرض حکم اسماع نشده و جواز اسماع را بیان نکرده این از تعرض به حکم سماع و صوت الاجنبیه معلوم میشه. این رو نمیتوانیم بگیم. خب حالا بعد از اشاره به متن این دو مسئله، اقوال در این مسئله رو ببینیم چیست. البته نوعا در مباحث آیون این دو مسئله را با هم مخلوط کردند، یعنی در مقام بررسی و به اصطلاح پرداختن به ادله و مستندات خیلی بین این دوتا تفکیک نکردن، عمدتا به همین مسئله شنیدن صدای زن پرداختن و اون کمتر مورد توجه قرار گرفته. حالا اقوال اینجا مختلفه، یه عده قائل به جواز شدن، یه عده قائل به حرمت شدن. اونهایی که قائل به حرمت شدند محقق صاحب شرایع، عرض به حضور شما، بله محقق، حالا من یه چند نفری که قائل به حرمتن ذکر بکنم، اونم فرض عدم تلزز و ریبه ها، چون معد تلزز و ریبه همه گفتن حرامه. شنیدن صدای زن توسط مرد بدون تلزز و ریبه، مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 7، باز مرحوم علامه در تحریر، کتاب نکاح جلد 3 صفحه 420، و در ارشاد، کتاب نکاح جلد 2 صفحه 5. اینها نوعا قائل به حرمت شدند، بلکه برخی گفتند این مشهوره، یعنی حرمت را به مشهور نسبت دادن. صاحب حدائق از کسانی است که این رو به مشهور نسبت داده، حدائق جلد 23 صفحه 66، عبارت حدائق اینه: المشهور بین الاصحاب تحریم و سماع صوت المرأه الاجنبیه مبصرن کان سامع او اعما. این مشهوره که البته حالا یه ادامه هم داره که ما فعلا کاری به اون نداریم. در مقابل یه عده قائل به جواز شدن، از جمله کسانی که قائل به جواز شدند، عرض به حضور شما علامه در تذکره، یعنی مرحوم علامه در تذکره قائل به جواز شده، شهید ثانی در مسالک و علامه مجلسی، اینها قائل به جواز شده. خود مرحوم صاحب جواهر که به اصطلاح حالا ذکر خواهیم کرد، من آدرسشو بله، محقق کرکی، شیخ انصاری، یعنی بیشتر متأخرین قائل به جواز شدن. حالا ادله اینا رو ذکر میکنیم. به هر حال هم قائلین به حرمت و هم قائلین به جواز بالاخره هر دو از اکابر و اعاظم هستند. حالا اصل نسبت صاحب حدائق که مشهور قائل به حرمت شدن یا حتی بعضی ها ادعای اجماع کرد، این رو ما بعدا انشاءالله بررسی میکنیم. عمده اینه ببینیم ادله این دو قول چیه و حق در مسئله کدامه. ببینید تو این بحثایی که داشتیم هم فعلا رو مسئله سماع و صوت الاجنبیه داریم بحث میکنیم، نه اون یکی، گرچه کلمات اینها ناظر به اون هم هست، چنان چه در ادامه معلوم خواهد شد. خب چون وقتم گذشته، امروز چهارشنبه است، عرض کردیم اون بحث حالا رساله حقوق رو تا حدودی یه مقداری که فرصت هست بهش بپردازیم. عرض کردیم در این کلام نورانی امام سجاد بعد از بیان حق النفس، یعنی حق انسان به صورت کلی، حق اعضاء بدن انسان رو هم یک به یک ذکر میکنه. اولین حق، حق زبانه. در مورد حق زبان درسته که تعبیر مفرد به کار برده، و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده عن الخیر، اما این واقعش اینه که حقوق متعدده، میشه اینها رو هم یکی کرد، ولی دقت نظر ایجاب میکنه ما زبان رو دارای چندین حق بدانیم. تا اینجا سه تا حق از حقوق زبان رو ما توضیح دادیم، چهارمیش اینه میفرماد و اجمامهو الا لموضع الحاجه والمنفعه للدین و دنیا. البته ادامه هم داره که اونو باز ما به عنوان یه حق دیگری ذکر خواهیم کرد. اعفاءهو من الفضول. خب اجمام این که می فرماید زبان را باز نگه دارد مگر برای موضع نیاز و منفعت دین و دنیا. این باز داشتن زبان، این یه حقه. با توجه به ادامه کلام معلوم می شود که امام علیه السلام یکی از حقوق زبان را سکوت می داند. سمت، البته استثناء داره ها، ولی این که می‌فرماید و اجمامه مگر برای این موارد، این در حقیقت می‌خواد بگه حق زبان اینه که اون رو به گونه ای ازش استفاده کنی که یا سخن نگوید، یا اگر میخواد سخن بگه برای نیاز و یه منفعت دنیایی یا دینی درش باشه. فرق است بین حاجت و منفعت دنیایی، اینا با هم متفاوته. گاهی یه منفعت دین، منفعت دینی وجود داره. خب منفعت دینی امور مختلفی رو شامل میشه، بیان معارف، بیان توحید، بیان فضائل و کرامات پیامبر و انبیا و اولیاء الهی، بیان مناقب ائمه معصومین علیهم السلام، دعوت به سعادت و خیر و صلاح، اینا همه منفعت دینی است. حالا گاهی به صورت پرسش و سوال ممکنه لازم باشه اینها رو از کسی بپرسه یا به دیگری جواب بده. این یه دامنه وسیعی داره که زبان را برای منفعت دین باز کند. دیگر من بخوام مصادیق گشودن زبان برای منفعت دین را ذکر بکنم، این بسیار فراوانه و دیگه ما وارد اون نمیشیم. دفاع از مظلوم، ایستادگی در برابر ظالم، احقاق حق، اینا همه میشه منفعت دین. یا یه منفعت دنیایی، بالاخره معامله میخواد بکنه، کسب و کار میخواد بکنه، خرید و فروش بکنه، برای حفظ اموالش هر آنچه که به شؤون دنیا مربوط می شود، این هم اشکالی نداره. اینا استثناست، یعنی موضع حاجت، موضعی که در اون منفعت دین باشه و موضعی که در اون منفعت دنیا باشه. البته خود اینا کم نیست، اما در غیر این سه موضع زبان را باید باز بدارد از سخن گفتن. این اصله، یعنی اصل این نیست که سخن بگه در هر چیزی از هر دری. بله گاهی به ذهن ممکنه بیاد که خب به مقتضای این یه کسی در جمع دوستانش هم نشسته زبان رو ببنده حرف نزنه، اینم درست نیست، سوء برداشت نباید بشه. بالاخره گفتگوی بین الاحباب به شرط اون که مشتمل بر اون مفاسد نباشه، این خودش یه منفعت دینی یا دنیایی است. گفتگوهایی که باعث انس و الفت و محبت بیشتر می شود، اینها خودش منفعت دینی و دنیایی داره. اینکه یه کسی به طور کلی هر جا میره سخن نگه و یه تلقی دیگری بخواد از این رفتار ایجاد بشه، خب این صحیح نیست. لکن مهم اینه که اصل در باب زبان این است که تا نیاز نیست انسان سخن نگوید. دلیلش هم اینه، یه روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که می‌فرماید از سمت مفتاح و کل راحت من الدنیا والآخره، سکوت کلید هر آسایشی در دنیا و آخرت. در این در عرض به حضور شما، بهار جلد 68 صفحه 284 حدیث 38. در یه روایت دیگری وارد شده که رسول گرامی اسلام می‌فرماید رحم الله عبدا تکلم خیرا فغنم او سکت فسلم. خدا رحمت کند بنده ای که سخن خیر بگه و سودی ببره، و چنانچه سخن خیری برای گفتن ندارد سکوت کنه، چون به این نتیجه اینه که در سلامت میماند. این در باره به اصطلاح سمت و سکوت. ما روایات بسیاری داریم که انه دعوت شده انسان به این که انسان زبانش را رها قرار نده، چون زبان که رها بشه و تحت کنترل نباشه، به فرمایش امیرالمؤمنین من کثر کلامه کثر خطأه، نهج البلاغه حکمت 349. بالاخره آدمی که زیاد حرف بزنه خطا و اشتباهش هم زیاده. علت این که دعوت به سکوت میشه، مهمترینش اینه که انسان با سخن نگفتن چیزی رو در جایی که نباید حرف بزنه نه تنها چیزی رو از دست نمیده، بلکه اصطلاح منافع فراوانی هم نصیب او میشود. داره امیرالمومنین در یه فرمایش دیگری که بالاخره این سخن و کلام در اختیار آدمی است تا مادامی که بر زبان جاری نکرده، ولی اگر سخنی مطرح سخنی گفتی، این امیرالمومنین میفرماید تو در بند اون گرفتار میشی، و میفرماید زبانت را مثل طلا و نقره‌ات حفظ کن، یا بنیه ان کنت زعمت ان الکلام من فضه فان السکوت من ذهب. ای فرزندم، اگر گمان داری که سخن از جنس نقره است، پس بدان که سکوت از جنس طلاست. خب طبعا در ارزش گذاری بین طلا و نقره، انسان طلا را بر نقره مقدم می‌دارد. کافی جلد 2 صفحه 114 حدیث 6. فواید بسیاری برای سکوت و کمگویی ذکر شده که حالا مجالی نیست که ما اون را این روایات را همه را متعرض بشیم. حالا ببینید اون مطلبی که از قول امیرالمؤمنین نقل کردیم از ادامه هم داره، من کثر کلامه کثر خطأه و من کثر خطأه قل حیاؤه و من قل حیاؤه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. یعنی شروع کثرت کلام ممکنه به ورود در جهنم منجر بشه. اینم آثار اخرویش. پرگویی، زیادگویی عرض به حضور شما آثار زیانباری هم در دنیا داره هم در آخرت، و این روند رو حضرت اینجا اشاره کرده. کثرت کلام موجب کثرت اشتباه، کثرت اشتباه موجب کم شدن حیاست، یعنی شرم انسان رو کم میکنه. حیا و شرمم که کم بشه، ورع کم میشه، ورع که کم بشه قلب میمیره، قلبم که میمیره بمیرد، انسان سر از آتش جهنم در میآورد. به هر حال اون چه در این جمله امام سجاد علیه السلام به اون اشاره فرموده، در واقع حفظ زبان از پرگویی است. اون حق اولی که ذکر کردیم فاکرامه عن الخنا، بزرگ داشت و گرامی داشت زبان از بدگویی است. اینجا حق دیگری که برای زبان ذکر شده اینه که اون رو از پرگویی بازداری. خب پرگویی زبان پرگویی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی جز در مواقعی که لازمه فایده و منفعتی مترتبه دیگه سخن نگه. اجمامه الا ان موضع الحاجه و المنفعه للدین و دنیا. اینم یه حق از حضور شما بسیار مهمی است برای زبان، که این آخرین جمله‌ای که عرض می‌کنم از امیرالمؤمنین که اگر رها بشه زبان، تحت کنترل نیاد، درنده است که می‌درد. امیرالمؤمنین می‌فرماد اللسان سبع ان خلی ان اگر، اگر رها بشود، عرض به حضور شما اگر رهاش کنند میدره. درنده رو اگر در قفس رو باز کنی میره میدره، حتی صاحبش هم میدره، فرق نمی کنه دیگه. دیگران رو به اصطلاح اینجور نیست که بدرد صاحبش رو ندرد. دریدن استثناء نداره، زبان اینجوریست، هم دیگران رو میدرد هم صاحبش. پرگویی به هر حال اصولا چیز خوبی نیست. اینکه حالا آدم قسم نخورده که همه جا حرف بزنه، سخن بگه، یه خورده ای انسان این قدرت رو باید داشته باشد، زبانش رو کنترل کنه. تو هر چیزی لازم نیست انسان حرف بزنه. عرض کردم این حرف زدن ها ریشه یابی که بشه عمدتاً انسان میبینه برای جلب توجه دیگرانه، حالا یا برای محبت دیگران، برای جلب محبت دیگران، یا برای جلب نظر دیگران. و به هر حال انشاءالله خداوند ما توفیق بده که از این عضو کوچک خودمون را حفظ کنیم و حق او را انشاءالله ادا کنیم.